استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه آمریکا میگوید هدف سفر اخیر زلمه خلیلزاد به کابل آغاز گفتگوهای صلح بین‌الافغانی است. فرانسه، جرمنی و بریتانیا در مورد توانایی ایران در ساختن راکت‌های قادر به حمل سرگلوله‌های اتمی ابراز نگرانی کردند. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
ناتو از سرگیری گفتگو برای صلح در افغانستان استقبال میکند. مشاور امنیت ملی افغانستان با سفیر جرمنی ملاقات کرد. فرانسه، جرمنی و بریتانیا از توانایی راکتی ایران ابراز نگرانی میکنند و ناتو روسیه را یک تهدید امنیتی میپندارد. تفصیل اخبار. ناتو از سرگیری گفتگو برای صلح در افغانستان استقبال میکند. منشی عمومی ناتو در پایان اجلاس سران این پیمان در لندن دیروز گفت حمایت از نیروهای افغان بهترین راه رسیدن به صلح در افغانستان است. یانس استولتنبرگ گفت
چیزی که من می توانم بگویم این است که ما به ادامه پشتیبانی خود از افغانستان متعهد هستیم، چون ما عمیقا اعتقاد داریم که آموزش، کمک رسانی و مشورت دهی به نیروهای امنیتی افغان بهترین راه حمایت ناتو از تلاش های صلح است. تا طالبان بدانند که در میدان جنگ هرگز برنده نخواهند شد و آنها باید بنشینند و در میز مذاکره به توافق جدی رو آورند.
انتظار می رود زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا که دیروز با رئیس جمهور غنی در کابل ملاقات کرد، با قطر برود و گفتگو با طالبان را رسما از سر گیرد. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، با پیتر پراگل، سفیر جرمنی در کابل ملاقات کرد. کبیر حقمل، سخنگوی شورای امنیت ملی، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که دو موضوع محور اصلی گفتگوی جانبین بود.
دو موضوع اساس این صحبت‌ها را تشکیل می‌داد: پروسه انتخابات و پروسه صلح افغانستان. شورای امنیت ملی در مورد هر دو پروسه از کمک‌ها و همکاری‌های جرمنی اظهار تشکری کرد و به خصوص در مورد صلح گفت که حکومت ما همیشه آماده اقدامات و همکاری در پروسه صلح است که مالکیت و رهبریش افغان‌ها به عهده داشته باشد.
سفیر جرمنی در این ملاقات وعده نموده که در پروسه صلح افغانستان همکاری می کند. ملاقات میان مشاور امنیت ملی افغانستان و سفیر جرمنی یک روز بعد از دیدار وزیر دفاع این کشور با رئیس جمهور غنی در کابل صورت می گیرد. شماره از فعالان مدنی جلال آباد در سوگواری کشته شدن تیتسو ناکامورا، رئیس مؤسسه خیریه پی ام اس ژاپنی، شب گذشته پیش روی عکس وی شمع روشن کردند. آقای ناکامورا با 5 تن از همراهان او دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد کشته شد. علی شاداب، یکی از فعالان مدنی، به این مناسبت گفت
ما سخت غمگین هستیم. کشته شدن وی برای ما خیلی دردناک است. ناکامورا افتخار ما بود. بالای دریای کنر بندها ساخته بود. پلان داشت که در اینجا یک بند برق بسازد، ولی دشمنان آبادی این کشور نگذاشتند او را.
عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که نیروهای کشفی و امنیتی تحقیقات خود را در این قضیه آغاز کردند. هنوز کدام کسی یا گروه مسئولیت این قتل را به دوش نگرفته است. فرانسه، جرمنی و بریتانیا از توانایی ایران برای ساختن راکت‌های قاره‌پیمای انتقال دهنده سرگلوله‌های اتمی نگرانی خود را به سرمنشی ملل متحد ابراز داشتند. این سه کشور در یک نامه خود که دیروز بین اعضای ملل متحد توزیع شد گفتند که ایران راکت‌های قاره‌پیما با توانایی انتقال سرگلوله‌های اتمی تولید می‌کند. این سه کشور با آمریکا، چین و روسیه توافقنامه اتمی سال 2015 را با ایران امضا کردند، ولی آمریکا سال گذشته از این توافقنامه خارج شده گفت که این توافقنامه برای مهار کردن برنامه اتمی ایران کافی نیست. آمریکا با خروج از این توافقنامه تحریم‌های خود بر ایران را اثر گرفت. ایران ادعا می‌کند که برنامه اتمی این کشور اهداف مسالمت آمیز را دنبال می‌کند. رهبران 29 کشور عضو ناتو در پایان اجلاس خود که به مناسبت 70مین سال روز این پیمان در لندن دایر شد، روسیه را یک تهدید امنیتی خوانده پابندی خود به دفاع مشترک را تعهد نمودند. این کشورها در پایان اجلاس خود دیروز گفتند که اعضای پیمان بر رابطه دائمی میان دو کناره اقیانوس اطلس اروپا و شمال آمریکا تأکید می‌کند. همچنین در این اعلامیه روی ماده 5 پیمان که حمله بر یک عضو را حمله به تمام اعضای پیمان تلقی می کند تأکید شد. در این سند آمده است که اقدامات متجاوزانه روسیه به مثابه یک تهدید به امنیت اروپا اتلانتیک می باشد. اعلامیه روی ضرورت توجه به فرصت ها و چالش هایی که نفوذ روز افزون چین و پالیسی های بین المللی این کشور به بار آورده است تأکید می کند. ین ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو به این اجلاس گفت که ناتو یکی از موفق ترین پیمان های تاریخ است، چون توانسته با تغییرات جهان سازگاری کند. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرورد که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزارت خارجه آمریکا میگوید هدف سفر زلمه خلیزاد، نماینده خاص این وزارت در امور صلح افغانستان به کابل، آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی است. شورای عالی صلح افغانستان در این مورد میگوید
دا خوبی لیسی منگا دیشانو که توافق ترسیدلی و آمده موضوع بانیوست بیازو تاتریخوالی پکموالی دی بسر خبره کن.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد خواهید شنید.
هر قدم صلح های هر صدای صلح نسبت به جنگ بهتر است و ای باید استقبال شود و حمایت شود. من جمله روان داره که خلیزاد آغاز کرده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای حل بنبست موجود، تیم‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر و احزاب سیاسی را به یک نشست فراخوانده است. گزارش هم داریم در مورد این که برخی کشورهای اروپایی در مورد توانایی ایران در ساختن راکت‌های قادر به حمله سرگلوله‌های اتمی ابراز نگرانی کردند. در نیمه دوم در برنامه رهبران زن می‌شنوید
1970 اگر ببینین در او وقت ما توریست های خیلی زیاده به افغانستان داشتیم و درآمد خیلی خوب هم داشتیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقعی و زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید هدف سفر اخیر زلمه خلیلزاد، نماینده خاص این وزارت در امور صلح افغانستان به کابل، آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی است. یکی از سخنگویان این وزارت به رادیو آزادی گفت که با آغاز این نشست طالبان باید با یک هیئت همشمول افغان دیدار کنند. از سوی دیگر یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگوید در گفتگویی که با آقای خلیلزاد داشته و گفته است آمریکا با طالبان به توافق رسیده است، اما روی ایجاد یک هیئت مذاکره کننده افغان تأکید دارد. اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بر اساس توافق بین حکومت‌های افغانستان و آمریکا، محوریت گفتگوهای صلح باید در دست حکومت افغانستان باشد. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید گفتگوهای صلح با طالبان با یک هیئت افغان که نمایندگان حکومت افغانستان و دیگر اقشار جامعه نیز در آن شامل باشند به پیش خواهد رفت. یکی از سخنگویان این وزارت به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که هدف از سفر زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل و دوحه، آغاز زودهنگام گفتگوهای صلح بین الافغانی است. منبع می افزاید در این نشست باید نقشه رای سیاسی برای آینده افغانستان ترسیم و روی یک آتش بس دائمی و جامع بحث خواهد شد. این در حال است که آقای خلیل‌زاد در حال حاضر در حال گفتگو با مقام های افغانستان و سیاست مداران افغان است. وزارت خارجه آمریکا میگوید آقای خلیل‌زاد پس از سفرش به کابل به قطر می رود و در آنجا با طالبان روی کاهش خشونت ها گفتگو می کند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در ملاقات روز چهارشنبه رئیس جمهور غنی و عزالمی خلیل‌زاد در ارگ ریاست جمهوری در کابل روی امکانات و راه‌های تحقق آتش بس بحث و گفتگو شده است. دواخان میناپور معاون سخنگوی رئیس جمهور با آنکه درباره هیئت ملی گفتگو کننده چیزی نمیگوید اما تاکید میکند که محوریت گفتگوی صلح باید در دست حکومت افغانستان باشد.
مذاکرات و پړاوونه دی زین برخی د امریکا و دا
مذاکرات مراحل مختلف دارد. برخی مراحل آن میان امریکا و طالبان است. آنچه که متعلق به حکومت افغانستان است روی آن میان حکومت های افغانستان و امریکا توافق شده است که محوریت گفتگوه صلح باید در دست حکومت افغانستان باشد.
آقای خلیل‌زاد در سفرش به کابل با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و اعضای شورای عالی صلح نیز دیدار و گفتگو کرده است. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت آقای خلیل‌زاد با آنان گفته است که امریکا با طالبان به توافق رسیده است و وی روی ایجاد یک هیئت از افغانستان با سیاسیون گفتگو میکند.
خلیل‌زاد در نخست گفت که ما در بیشتر موارد با طالبان به توافق رسیدیم و کنون امریکا با طالبان روی کاهش خشونت ها گفتگو می کند. خلیل‌زاد در این باره نظر حکومت افغانستان را می خواهد و روی ایجاد یک هیئت از افغانستان تاکید می کند.
پیش از این هیئت گفتگو کننده امریکا بر رهبری زلمه خلیل‌زاد در دو نور گفتگوهایش با نمایندگان طالبان در قطر در اصول روی یک توافق نامه صلح با طالبان با توافق رسیده بود. اما این گفتگوها پس از یک حمله انتحاری در کابل که در آن 12 تن به شمول یک سرباز امریکایی کشته شدند از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا لغو شد. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که وزارت خارجه امریکا می گوید هدف سفر اخیر زلمه خلیل‌زاد به کابل آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی است. گلرحمان قاضی کارشناس سیاسی و رئیس شورای صلح و نجات افغانستان می گوید تشکیل یک هیئت همشمول افغان برای گفتگوها با طالبان مؤثرتر است. به گفته وی همه اطراف درگیر جنگ در افغانستان باید برای فضای اعتمادسازی آتش بس اعلام کنند. حمید حکیمی با آقای قاضی صحبت را انجام داد. نخست از وی درباره اهمیت سفر زلمه خلیل‌زاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل پرسیده است.
هر قدم صلح های هر صدای صلح نسبت به جنگ بهتر است و ای باید هم استقبال شود و حمایت شود. من جمله روان داره که خلیل‌زاد آغاز کرده با طالبان، ای باید تمام افغان ها نه تنها ایرا تایید بکنن بلکه حمایت هم
بکنن. قاضی صاحب، خلیل‌زاد بیشتر روی یک آدرس گفتگو تاکید میکنه که باید ملی باشه، اما تاکید حکومتی است که باید گفتگو های سر آدرس حکومت صورت بگیره. نظر شما در این مورد چی است؟
ببینین، امید پیشنهاد خلیل‌زاد یا طرح پیشنهاد خلیل‌زاد ای ما را میبره پس به طرف دموکراسی، یعنی چی؟ مردم سالاری و ای حق مردم افغانستان است. اما وقتی که زمان حکومت میگیم، حکومت به تجربه نشان داد که نامتاسفانه دیکتاتور مشرب، خودخواه و فرا قانونی و فرا مسئولیت و منفعت جویی ای جز صفات شده و واشه توقع از این نمیره که از جنگ ستیزی از جنگ جویی به طرف صلح چی داشته باشه. اگر داشته باشه بسیار خوب است.
به نظر شما اختلاف نظر در این که آقای خلیل‌زاد روی یک هیئت همشمول و ملی تاکید میکنه و بعد از یاد راست گفتگو صورت بگیره، هم حکومت روی یک آدرس تاکید میکنه که باید از آدرس حکومت باشه، به نظر شما اختلاف نظر تأثیر منفی روی گفتگو صلح نداره؟
یقینا تأثیر بد میگذاره. ما امیدوار هستم که دیگه همه به شمول حکومت موقع بتن، وقت بتن و حق ملت است به ملت مراجعه شود تا ملت خودش بتانه در مورد خود تصمیم ملی خود بگیره که هم طرف قبول جامعه افغانستان سرتاسری باشه و هم طرف قبول جامعه بین المللی.
خالص وزارت خارجه گفته که آقای خلیل‌زاد پس از سفرش به کابل به قطر می رود و روی کاهش خشونت حتا و آتش بس با طالبا گفتگو میکنه. به نظر شما چقدر ممکن است که یک توافق میان آمریکا و طالبا در راستای کاهش خشونت و اعلام آتش بس به میان بیاید؟
این بسیار خوب گپ است که خشونت رفع شود. جنگ خودش قوی ترین خشونت است و آل ملت از خشونت به سطوح آمده، چی از حکومت است، چی از طالب است، چی از قوای خارجی در راستای ایالات متحده آمریکا است. این هر چه زودتر کاهش بیافه بلکه رفع شود، این خواست تمام مردم افغانستان است.
قاضی صاحب، برمان آخرین پرسش، به نظر شما آتش بس چقدر مهم میشنن باشد در روند گفتگوهای سال؟
آتش بس یقینا بسیار مهم است. اگر اولتر صورت بگیره خب بسیار خوب، ولی اگر در ختم مذاکرات آتش بس اعلان شد، بازم و اصل هدف که خواست مردم افغانستان است و به دست میای چی پیش چی پشت، او قدر زیاد تاثیر نداره. مردم خواهان یک نتیجه بهتر هستند که از جمله آتش بس است.
صحبت همکارم حمید حکیمی را با گلرحمان قاضی کارشناس امور سیاسی افغانستان درباره اهمیت مسافرت اخیر آقای خلیل‌زاد به کابل از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم آرزو قیاسی پیشکش می کند.
از ایجاد دهلیز هوایی تا کنون 10504 تن کالای افغانی به بیرون از کشور صادر شده است. سمیر رسا، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این مقدار کالا در 1024 پرواز از ولایت های کابل، کندهار، بلخ و هرات به مناطق مختلف جهان صادر شده است. او گفت که در آغاز داد و ستد از طریق دهلیز هوایی به دلیل جدید بودن سیستم و عدم آگاهی تاجران کم بود، اما در سال جاری اقلام افغانی روزانه با 3 تا 4 پرواز به بیرون از کشور صادر می شود. اولین دهلیز هوایی میان افغانستان و هند در 28 جوزای سال 1396 گشایش یافت و بدنبال آن دهلیز هوایی بین افغانستان و کشورهای قزاقستان، ترکیه، عربستان و برخی کشورهای اروپایی ایجاد شد. در آستانه فصل سرما در کابل، شماری از مردم انتقاد می کنند که حکومت در برابر افزایش قیمت مواد سوخت بی تفاوت است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 1 کیلو گاز مایع در بازارهای کابل 70 افغانی فروخته می شود، در حالی که 2 هفته پیش بهای هر کیلو گاز 50 افغانی بود.
قیمتونه خوزخ تر یه ور سی بدی مخک بعد فی گاز کیلو 50 افغانی و وسنو کم از کم 80 افغانی تر رسیدلای دا. ای خلق توان نلری، وس نلری، بی وزل دی.
وزارت تجارت افغانستان میگوید که نظام تجارتی کشور بازار آزاد است و حکومت نمیتواند دخالت کند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که با فرار رسیدن زمستان، نیازمندی مردم به گاز بیشتر شده و به دلیل افزایش تقاضا بهای گاز هم افزایش یافته است. جان آقا نوید، سخنگوی این اتاق، میگوید که حکومت باید برای کنترل قیمت گاز، ذخایر گاز را بیشتر سازد.
جمله حکومت میتواند ذخایر استراتژیک خود داشته باشد، با وجود که یک تعداد ذخایر ایجاد کرده اما کافی نیست. باید ذخایر متعدد ایجاد شود که در فصلی که راه‌ها مناسب است و تابستان است گاز ذخیره شود و در زمستان که نیاز بود برش او مصرف شود.
شماری از مردم در شهر کابل میگویند که اگر حکومت بهای گاز را کنترل نکند، ممکن در روزهای سرد زمستان بهای مواد سوخت تا چند برابر افزایش یابد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 78.80 پول، 1 یورو 86.80 پول، 1 پوند انگلیسی 102 افغانی، 1 ریال سعودی 20.90 پول، 1000 تومان ایرانی 6.30 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، برخی کشورهای اروپایی که از امضا کنندگان توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایرانند و تا اکنون به این توافقنامه متحد باقی مانده بودند، نگرانی شان در مورد برنامه راکت‌های بالستیک ایران به سرمنشی سازمان ملل متحد ابراز کردند. زرغونه منگل را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده است. زرغونه جان، خوش آمدین.
سلام به شما، خوش باشین آقایی که اومایین.
این سه کشور کدام ها هن و دقیقا چه گفته و چرا ابراز نگرانی کردن؟
فرانسه، بریتانیا و جرمنی نگرانیشان با سرمنشی ملل متحد ابراز داشته و گفتن که ایران راکت های دوربار را تولید می کنه که توانایی حمل سرگلوله های هسته‌ای را دارن، که این در تضاد با قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد است. در نامه‌ای که سی کشور به آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد فرستادن و دیروز بین اعضای دیگر شورای امنیت تقسیم شد، گفته شده که انکشاف راکت هایی که ظرفیت حمله سرگلوله هسته‌ای را دارند توسط ایران در تضاد از قطعنامه با قطعنامه شورای امنیت است که در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران در سال 2015 صادر شد و این قطعنامه از ایران خواسته بود که تولید چنین راکت ها را متوقف بسازد. فرانسه، جرمنی و برتانیا سه کشور هستند چنانچه شما گفتین که در سال 2015 همراه با آمریکا، روسیه و چین توافقنامه هسته‌ای با ایران امضا کرده بودند. در نامه فرستاده شده به سرمنشی ملل متحد به طور خصوص از آزمایش راکت های تازه تولید میانه برد شهاب 3 یاد شده. در سیستم کنترل این راکت آزمایش شده از تکنولوژی استفاده شده که این راکت ها میتونن سرگلوله هسته‌ای را حمل کنن.
ضرور یاد عکس العمل تهران در قبال نگرانی بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایالات متحده آمریکا چی بود؟
تهران تاکید داره که برنامه راکت هایش قانونی است و با سلاح هسته‌ای اصلا کدام رابطه‌ای نداره. ولی این موقف ایران نه تنها نگرانی آمریکا را رفع نکرده، بلکه تشویش هایی را نزد شماره از کشورهای اروپایی هم ایجاد کرده. فعالیت های وابسته با انکشاف هسته‌ای ایران چنانچه در جریان است، این یکی از دلایل بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سال گذشته از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با تهران خارج شد و تحریمات بر ایران از سر گرفت. واشنگتن از مو وقت به این طرف تهران اما متهم کرده که راکت‌های هسته‌ای را انکشاف می‌ده، ادعایی که تهران او را رد می‌کنه. بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و جرمنی از این توافق تا حال حمایت می‌کنند. فرانسه، بریتانیا و جرمنی در نامه‌شان به سرمنشی ملل متحد در اشاره به قطعنامه شورای امنیت از ایران خواستند که تولید راکت‌های دست برداره که قادر به حمله سرگلوله هسته‌ای هستند. این هم قابل ذکر است آقای همایون که این نامه در حال فرستاده شده که قرار از شورای امنیت ملل متحد به تاریخ 19 دسامبر جلسه کنه و توافق نامی هسته‌ای از سال 2015 با ایران مورد بحث قرار بده تا دیده شوه که آیا ایران به تعهداتش عمل کرده یا نه.
با سپاس از همکارم زرون منگل که در مورد نامه ارسالی سه کشور اروپایی به سازمان ملل متحد در مورد نگرانی های موجود از ایران جزئیات با ما شریک ساخت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای حل بنبست موجود در مورد انتخابات ریاست جمهوری این کشور، تیم‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر و احزاب سیاسی را روز یکشنبه به یک نشست فراخوانده. این کمیسیون میگوید انتظار میرود این نشست بتوانه به جنجال های انتخاباتی پایان ببخشد. اما تیم انتخاباتی عبدالله بر علنی بودن این نشست تاکید کرده. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا از کابل گزارش میده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روز یکشنبه هفته آینده برای حل تنش‌های انتخاباتی نشست را با دسته‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر و احزاب سیاسی برگزار می‌کند. علی افتخاری از سخنگویان کمیسیون انتخابات روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در این نشست کمیسیون درباره عملکردهای خود در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان معلومات خواهد داد.
در مواردی که آنها هنوز هم سوء تفاهم دارند که گویا کمیسیون خلاف قانون کار می‌کند، حالان که تمام کارهایی که کمیسیون تا حال انجام داده و انجام میده بر مبنای قانون و لوایح مربوط به انتخابات است. این موضوعات را با جزئیاتش و به گونه تکنیکی با شرکای انتخاباتی شریک ساخته میشه.
این در حالی است که به دلیل مخالفت برخی دسته های انتخاباتی کمیسیون تا حال موفق نشده تا روند بازشماری و تفتیش آرا را در ولایت های بغلان، پنجشیر، تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان و سمنگان آغاز کند. پیش از این نامزدان معترض از کمیسیون انتخابات خواستند تا 300 هزار رای را که به باور این دسته انتخاباتی جعلی و فاقد معلومات بایومتریکند از دور بازشماری خارج کند. کمیسیون مستقل انتخابات اما گفته که پیش از بازشماری آرا نمیتواند درباره ابطال آرا فیصله کند. در همین حال دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید نشست هفته آینده کمیسیون مستقل انتخابات باید علنی باشد. فریدون خوازون از سخنگویان این دسته انتخاباتی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در این نشست باید خبرنگاران و نهادهای بین المللی نیز حضور یابند.
امیدواری بیشتر است که تمام نهادها هم دلایل خود را بگوید، هم دلایل ما را بشنوه و همچنان دلایل کمیسیون را بشنوه. از اون خاطر امیدواری بیشتر است در نشست علنی باز اینها نمیتونن که بیاین و تاکید بکنن سر خلاف قانون.
اما علی افتخاری سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا هنوز درباره حضور خبرنگاران و رسانه‌ها در نشست علنی روز یکشنبه تصمیم نهایی صورت نگرفته است. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز گفته که در این نشست اشتراک خواهد کرد. نثار احمد نثار از سخنگویان این شورا به رادیو آزادی گفت این نشست زمانی میتواند جنجال های انتخاباتی را حل کند که کمیسیون انتخابات نامزدان انتخابات را نسبت به شفافیت در اعلان نتایج مطمئن بسازد. در همین حال دسته انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی هرچند این نشست را برای حل جنجال های انتخاباتی سودمند میخواند اما میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات نباید به مانند شورای عالی سال نشست مشورتی بیشتر برگزار کند. جاوید فیصل از سخنگویان این تیم به رادیو آزادی گفت کمیسیون باید مطابق تصمیم خود نتایج انتخابات را هر چه زودتر اعلان کند.
خوب است که کمیسیون مستقل انتخابات با کاندیدا صحبت کنه و رضایتشان حاصل کنه، ولی یک چیز کمیسیون از نظر نبره و از یادشان نره که کمیسیون شورای عالی صلح نیست. کمیسیون مستقل است، قوانین داره، لوایح داره، وظایف داره و همه این مسائل وضاحت داره. مطابق قوانین پیش برن، هر چه زودتر بتوانن نتیجه انتخابات اعلان کنن.
جنجال های انتخابات ریاست جمهوری تا حد پیچیده شده است که کمیسیون مستقل انتخابات با گذشت نزدیک به 2.5 ماه از برگزاری انتخابات تا حال موفق نشده تا نتایج ابتدایی آن را اعلان کند. پیش از این کمیسیون گفته که نتایج ابتدایی پس از تکمیل شدن روند بازشماری و تفتیش آرا اعلان خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مسئولان محلی ولایت هرات میگویند تعداد معلولان در صفوف نیروهای امنیتی افغان در این ولایت 30% افزایش یافته است. معلولان جنگی در ولایت هرات حکومت را در زمینه حمایت از آنها به بی‌پروایی متهم میکنند. جزئیات بیشتر را در این مورد شاهپور صابر از هرات گزارش میدهد.
عبدالقدیر در حدود 5 سال به عنوان سرباز قطعه خاص کماندو وظیفه اجرا کرده بود، اما پس از برخورد مرمی با پایش حالا با عصا را می رود. عبدالقدیر سرباز پیشین نیروهای کماندو هم اکنون با 7000 معاش تقاعدی به دشواری زندگیش را سپری می کند. او حکومت را به بی‌پروایی در راستای حمایت از معلولان جنگی متهم می کند.
اصلا هیچ توجهی به می مدت 6 سال طالب برای ما طرف دولت نشده، یا یک کاری بده بگیریم یک برج 5000 یک جای کار کنیم که زندگی خوب چلانیم. شما
شماری دیگر از معلولان جنگی از حکومت می خواهند که با پاس تلاش‌هایشان در صفوف نیروهای افغان زمینه برای تداویشان به کشورهای خارجی را فراهم سازد. مجید ایدری یک تن دیگر از معلولان جنگی است. او پس از اصابت مرمی با گردش سرپا ایستاد شده نمی تواند. او می گوید که تداویش در خارج افغانستان امکان پذیر است.
ببینیم که حتی تداوی من میشه، امکانی هست که به ترکیه دوباره تداوی باشم، مستقل باشم، دولت مر نمیفرسته چون که واسطه ندارم، مر نمیفرسته. و
در جریان سال گذشته دامنه این ناامنیات در غرب افغانستان افزایش یافته است. سوسن صبور مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر کمیسیون صحاوی حقوق بشر در غرب افغانستان از افزایش آمار معلولان جنگی سخن میزند.
در حوزه غرب افغانستان که ما فعالیت داریم وظیفه اجرا میکنیم، تعداد معلولین رو به افزایش هست. به خاطر از اینکه ما در همه ماه اخیر تعداد 5 الی 6 نفر داشتیم که اینا با ما این تصادم کردن و دچار معلولیت شدن.
عزیزمت پوپل عامر شهدا و معلولین هرات میگوید که آمار معلولان در صفوف نیروهای افغان در هرات 30% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
تنها به همین سال 98 اگر بگیرین فیصدی معلولیت 30% افزایش یافته نسبت به سالهای گذشته. ایتو به شما گفته میتونن که به 170 یا 180 نفر ما معلول نظامی داشتن، ولی بدبختانه بگین که 217 نفر ما معلول نظامی فلان سب داریم.
معلولان جنگی در هرات مدعی هستند که حقوقشان با تأخیر پرداخت می شود و حکومت در بخش دادن زمین برایشان نیز هیچ کاری نکرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن پروگرام رهبران زن را فراموش نکنید. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
ناتو از سرگیری گفتگو برای صلح در افغانستان استقبال می کند. منشی عمومی ناتو در پایان اجلاس سران این پیمان در لندن دیروز گفت که حمایت از نیروهای افغان بهترین راه رسیدن به صلح در افغانستان است. مشاور امنیت ملی افغانستان با سفیر جرمنی در کابل ملاقات کرد. فعالان مدنی جلال آباد در سوگواری کشته شدن تیتسو ناکامورا شب گذشته پیش روی عکس وی شمع روشن کردند. فرانسه، جرمنی و بریتانیا از توانایی راکتی ایران ابراز نگرانی می کنند. ناتو روسیه را یک تهدید امنیتی می پندارد و اعتصاب میلیونی کارگران زندگی روزمره در فرانسه را مختل ساخته است.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آماده نشر است.
رهبران زن.
دوستان عزیز سلام و خسته نباشین. باز هم عفیفه ساکب هستم با یکی دیگه از برنامه های رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه مهمان ما پوهنیار سیده مژگان مصطفوی، معین مالی اداری و گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ هستند. خیلی خوش آمدین بانو مصطفوی.
به نام خدا و عرض سلام، بسیار تشکر. منم خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی و همکارایتان در بخش تکنیک عرض سلام و ارادت دارم.
تشکر. خب خانم مصطفوی، می‌خوایم در آغاز بک‌گراند کاریتان بر ما اگر کم معلومات بدین که در کدام بخش‌ها فعالیت داشتین.
ما استاد دانشگاه کابل، دانشکده ژورنالیسم هستم و با حفظ کادر سالهای طولانی در ادارات مختلف دولتی کار کردیم.
بله.
از کمیسیون حقوق بشر گرفته تا ادارات شخصی مثل نای و انترنیوز و آینه و همچنین در وزارت امور زنان 10 سال بودیم.
بله.
با عنوان معاون ریاست، با عنوان رئیس، بعد از ریاست با عنوان معین و یک مدت هم قریب به 1 سال سرپرست وزیر بودیم و فعلا 4.5 سال میشه که در وزارت اطلاعات و فرهنگ هستم. ابتدا به عنوان معین نشرات 2 سال ایفای وظیفه کردیم و بعد از او هم در معینیت مالی اداری و گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ ایفای وظیفه کردیم و فعلا دمی پست هستم.
شما در جریان وظایف که اجرا کردین در وزارت امور زنان هم مدت بعث معین مسلکی بودین. به نظر شما در آن وقت چقدر کارها بر خانما صورت گرفت؟ چنانچه امروزه بسیاری از مردم ناراضی هستند از فعالیت‌های وزارت امور زنان.
من فکر می‌کنم که بحث زنان بخ یک موضوعی است که به همه ادارات ربط داره.
بله.
شاید یک وزارت نتونه تمام مشکلات و پرابلم هایی را که زنها دارن او را بتونه حل بکنه، بلکه یک کار تقریبا شاید اکثر سکتورها و ادارات هست. در مدتی که ما در اونجا به عنوان معین مسلکی و ایفای وظیفه میکردم دستاورد های خیلی خوب داشتیم.
بله.
وقتی که ما معاون ریاست اطلاعات و ارتباط عمومی وزارت زنان بودم، ما صفر شروع کردیم. در اونجا یک تعمیرای مخروبه بر ما مانده بود که همگی آوان خورده بود و حتی ما روز زن در شرایط تجلیل کردیم که سقف نداشت سینما زینب و خوشبختانه در 10 سال که من اونجا بودم کمک‌های دونر و خارجی هم زیاد بود. تقریبا 15-16 دونر و همکارای بین المللی تمویل می‌کردن برنامه‌ها را. به او خاطر یک مقدار شاید کارا بهتر بود. بر اولین بار یک سند ملی، پالیسی ملی بر زنان ساخته شد. 30 پالیسی در کنار ازی ساخته شد بر اساس ازی کمیته جندر شورای وزیران مانده شد که طرح از او تصویب شد. در مدتی که من سرپرست وزیر بودم این کار شد، صندوق حمایت از زنان اونجا تصویب شد و در کنار از او در 10 سال قانون من خشونت علیه زن، قانون من آزار اذیت، مقرره من تبعیض، مقرره مراکز حمایوی، یعنی به ده ها سند تقنینی ساخته شد، ولی چرا مشکل زنا هنوزم حل نشد و پا بر جا هست و باقی هست و شکایت ها زیاد است؟ شاید یک دلیلشی بوده که اداراتی که در پلان 10 ساله بر زنای افغانستان دخیل بودن، اینا او رقمی که باید و شاید همکاری نکردن.
بله.
گرچه که تغییرات خیلی زیاد آمده. سابق میاد مس ما تنها روز زن در وزارت زنا تجلیل میکردیم یا کمپاین 16 روزه محو خشونت. امسال شما دیدین که از هر ریاست جمهوری شروع شده تا وزارت دفاع و ادارات مختلف به این قضیه توجه کردن، به این نشان میده که خب بحث زنها یک مقدار در ادارات باید جدیتر شوه و جدیتر هم گرفته شده.
شما میپذیرین که بعض مشکلات وجود داره؟
ما اگر بود مسائل جامعه شناختی و مسائل تحقیقاتی ببینیم، حل مشکلات زنها و خشونت علیه زنها یعنی ناممکن است تا عوامل و علتهایی که روی ازی تأثیر داره ما اونا را از بین نبریم.
خب شما که فعلا در وزارت اطلاعات فرهنگ بایست معین مالی اداری و گردشگری مصروف کار هستین، در این وزارت در این بخش کاریتان چقدر خدمات را انجام دادین؟
ما فکر میکنم در یک بخش بسیار جنجالی است، بخصوص در میشه و روز که آخر سال مالی هست مشکلات ما زیادتر هست. ولی باز اگر مقایسه میکنیم با سالهای قبل در اطلاعات فرهنگ کارهای خوب صورت گرفته، بر اساس تلاشهای رهبری وزارت، همکارای ما در سطح مدیریت ها و ریاست ها و مدیریت ها، پارسال ما جز 10 اداره بودیم که بالاترین مصرف بودجه را در حکومت افغانستان داشتیم و از طرف بانک جهانی و دیگر نهادها تقدیر هم شدیم. من فکر میکنم که در این بخش هم تغییرات خوبی آمده نسبت به سالهای گذشته، ولی هنوز هم سیستم های ما و رقمی که میخواییم الکترونیک نشده و ما سیستم نداریم. در بخش جالب کارم که درد سرش کم کمتر از بخش توریسم است و واقعا در بخش ما علاقه مندی زیاد دارم. خوشبختانه تانستیم بر اولین بار در بخش تدوین اسناد تقنینی مثل پالیسی ملی توریسم، استراتژیک پلان 5 ساله توریسم، طرز العمل ها و مقررات و لوایح و همچنان قانون توریسم مرورش تکمیل کنیم و از طرف شورای عالی کاهش فقر و شورای عالی فرهنگ و هنر پالیسی ما تصویب شده و قریب در کابینه هم تصویب خواهد شد. بزرگترین سند است که میتونه بر رشد اقتصاد ملی کشور به کاهش فقر کمک کنه.
در گذشته زیاد از خارج می اومدن برای سیاحت در افغانستان، اما امروزه بسیار کم رنگ است. دهی بخش اومد. خب یک تماس داریم، خیلی تماس هم میگیریم. بله بفرمایید.
بله سلام خور عزیز، با خودتان با سید جانم مصطفی سلام عرض ادب دارم به تمام رادیوی آزادی قهرمانان.
علیکم سلام، خیر باشین. اسمتان و از کجا با تماس شدین برادر؟
انجینر مقصود مقصود هستم، از شهر کابل زنگ زدم براتون. دیگه می بگونای اردی ملی هستم، براتون زنگ زدم.
بخیر باشین، بفرمایید.
خواهش میکنم، من یک سوال داشتم که از اخبار محترم وقتی که ما خود با از طریق سفارت ایالات متحده یا از اموجا که کمک میرسید مربوط به ما بود که برشان در وزارت زنان کمک میکردن و کمکان ما چم رساندن نرساندن، یکی بخیه همون تو گام شد یکی. و دوم دیگه بسیار مذب میخوایم که خواهر ما عروسی کده نکده، وقت تا بسیار وقت ما خبر داشتیم عروسی نکده بود. خدا حافظتان، سلام علیکم.
بخیر باشین.
بسیار تشکر از انجینیر صاحب، مقصود و سوالات جالبشان. من فکر میکنم در طول مدتی که 14-15 سال است در حکومت افغانستان در بخش‌های مختلف کار کردیم، یک چیزی را که میتونم تضمین کنم به دوستا و همکارا، یک افغانی از بودجه بیت المال در مدتی که ما کار کردیم و پروسه‌ای که زیر دست ما بوده، معال به فکر میکنم که ما به حساب حافظ پیسه بیت المال هستیم و این بسیار مهم هست. در قسمت سوال دومشان که شخصی بود، بله ما عروسی کردیم و بچه‌هایم جوان هستن. تو 5 سال است که عروسی کردیم.
برمیگردیم به سوال قبلی ما، گفتیم در گذشته از افغانستان زیاد علاقه مندی داشتن و از خارج می آمدن برای سیاحت.
شما اگر دهه 70 مقایسه کنین که هنوز ما وقت ما شما به دنیا نامده بودیم، از 1970 اگر ببینین، در وقت ما توریست های خیلی زیاد به افغانستان داشتیم.
بله.
و درآمد خیلی خوب هم داشتیم. فعلا کشور همسایه ما تاجیکستان یک گزارش ارائه کرده بودند که در سال 2018 اینا بیشتر از 500 میلیون دلار عواید از سکتور توریسم داشتن و 1500 گردشگر خارجی و سیاح خارجی داشتن که بسیار یک رقم درشت است. سالهای دیگه از 500 600 هزار بالا نمی رفت. یعنی دلیلش هم این است که یک کشور امن است.
بله.
ما در واخان بدخشان امسال بیشتر از 130 توریست خارجی داشتیم، در بامیان هم تقریبا به می حدود بود 130 و چند، و در بخش توریسم داخلی یک مقدار شاید بعض تغییرات آمده. امسال در شب عید قربان در بند امیر در یک شب همزمان گزارشی که از مخام تکتانه و مسئولیت چیز بند امیر معینیت ما داره بر ما گزارشی که از بند امیر بامیان آمده بود 10,000 گردشگر داخلی همزمان از افغانای خود ما داخلی، ما 10,000 همزمان شب در بند امیر داشتیم. این خودش یک نشان میده از امنیت خوبه که بامیان داره، یک امید، یک نوید.
و خود وزارت اطلاعات و فرهنگ در جذب توریسم چقدر میتونه نقش داشته باشه؟
خب طبیعتا توریسم مثل دیگه سکتورها یک کار بین سکتوری هست. وظیفه چند داره است؟ درست است که وظیفه اصلی معینیت ما هست، ولی ما کل تلاش خود کردیم. فعلا می پالیسی ملی توریسم که شما ببینین بیشترین فوکس ما سر از این است که ما چطور بتانیم همکاری ادارات زیربط در قسمت بگیریم. مثلا ما در این پالیسی پیشنهاد دادیم که مثل که کمیته فرعی شورای وزیران روی تقنین روی مسائل قانون و جندر و اقتصادی نداریم، اگه کمیته باشه که کمیته ملی توریسم در جنب کمیته کابینه که بتانه کمک کنه.
خب شما در جریان کار رسمی به ولایت هم سفر دارین؟
معمولا یک بخش از کارهای ما همی است که به ولایت مختلف در طول سال سفر داشته باشیم. اواخر ما سفر داشتیم به ولایت ننگرهار که در اونجا بعض برنامه های آگاهی دهی برای زنها در عرصه توریسم و اقتصاد داشتیم، نمایشگاه صنایع دستی داشتیم و بازدید از پروژه های ما در ولایت ننگرهار داشتیم. همچنان برنامه های آگاهی دهی را در ولایات پروان و کاپیسا نیز همزمان داشتیم. همچنان یک برنامه ولایتی که بسیار جالب بود برای همکارا، در داخل سال 1397 ما یک جشنواره زمستانی در ولایت بامیان داشتیم.
بله.
که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. برنامه‌های مختلف در بخش مسابقات اسکی، مسابقات اسکی دخترها، جشنواره موسیقی محلی بامیان و نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه کتاب، نمایشگاه عکس، نظارت از پروژه ها. یعنی بر کارهای مختلف معمولا خودم و همکارای با ولایات میریم، با ولایات مختلف. و خب شاید خیلی از مشکلات آدم وقت درک میتونه کده بهتر مردم خوده که با ولایت سفر کنه.
بله و اطمان با خانم هم برخوردین و
خب
از طبیعتا هم
10 ساله که در وزارت زنا بودیم، خب مطلق در خدمت خانما بودم. حالا برنامه های آگاهی دهی که داشتیم بیشتر برای خانما بود و فعلا برنامه های ما هم برای کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنها جریان داره. هر روز یک برنامه از بخش های مختلف ما در بخش محو خشونت علیه زنها هست، چون وظیفه اطلاعات فرهنگ کنار وزارت زنا و دیگر نهادها اطلاع دهی.
عملی ساختن برنامه های آگاهی دهی به نظر شما چقدر تونسته مؤثر تمام شود؟
خب ما فکر میکنم تا جایی که به خاطر دارم هم در مدتی که وزارت زنا بودیم همینجا بسیار مؤثر است، به خصوص وقتی که ما برنامه را در ولایات میگیریم مؤثر تر است. امی که یک زن اگر مورد خشونت قرار میگیره و میایه به مراجع عدلی و قضایی شکایت میکنه و از حق شرعی و قانونیش که اسلام به او داده و قوانین افغانستان به او داده دفاع میکنه، این نتیجه عزیز که آگاهی نسبی نسبت به حقوق خود پیدا کرده که شاید 15 سال پیش او آگاهی نداشته.
شنوندگان عزیز، شما برنامه رهبران زن از رادیو آزادی موج اف ام 100.5 و روی موج متوسط 1296 میشنوین. شما در تغییر فرهنگ های نادرسته که بیشتر خانم ها از بابت با خشونت مواجه هستند چقدر کوشیدین؟
ما 4 معینیتی که در وزارت اطلاعات فرهنگ داریم، برنامه های متعدد در این زمینه داشتیم. در بخش آژانس باخته، روزنامه های دولتی و وسایل تبلیغاتی که در اختیار ما هست، بیشتر از سالانه 600-700 خبر در مورد مسائل زنها، دستاوردها و مشکلاتشان نشر میشه. بر علاوه بعض برنامه های آگاهی دهی در سطح مرکز ولایات داریم. برای 100 سالگی وزارت هم، بر 100 سالگی استقلال کشور هم وزارت اطلاعات فرهنگ یک برنامه بسیار کلان برای خانم ها داشتن که
بله.
در طول 100 سال بررسی کرد کردیم در او برنامه که چقدر خانم ها تانستن در عرصه‌های فرهنگ، هنر، سینما، موسیقی، تئاتر، گویندگی موفق باشن و اینا را ما همه را بررسی داشتیم و برنامه های آگاهی دهی ما همچنان ادامه داره از طریق معاونیت جوانا برای دخترای جوان ما برنامه های آگاهی دهی داده میشه در سطح ولایت. تقریبا میشه گفت در 34 ولایت از معاونیت های مختلف ما برنامه های مختلف داشتیم. از معاونیت فرهنگی ما هفته های فرهنگی را در سطح ولایت داشتیم که در رأس مسائل زنها قرار داشته و نمایشگاه های صنایع دستی. ما امسال از معاونیت توریسم نمایشگاه خارج و داخل کشور داشتیم در طول سال که گذشت.
خب فرهنگ های نادرست و رسم رواج های نامناسبه که بیشتر خانم ها را دست و پا بسته ساخته، به نظر شما ایجاد تحول در این فرهنگ و تغییر مثبت آوردن چقدر لازمی و ضروری است؟
اگر ما بخوایم که تغییر فرهنگی ایجاد کنیم یک کار بسیار سخت است. اگر ما یک تعمیر و ساختمان می سازیم بسیار راحت است، ولی اگر ما بخوایم که نگرش افراد جامعه را نسبت به یک موضوع تغییر بدیم یک کار بسیار مشکل هست و ای زمان بر هست. ما چی بخوایم نخوایم، همی که فعلا از وسایل ارتباط جمعی استفاده میکنیم، از موبایل و تکنولوژی های معلوماتی و از شبکه های اجتماعی استفاده میکنیم، اینا نشان میده که ما وارد یک جامعه نوین و جامعه اطلاعاتی شدیم. ولی که جایگاه زن در این جامعه چی هست و چقدر در فرهنگ افغانستانی مورد پذیرش هست، ما نیاز به تحولات فرهنگی بیشتر داریم. شبکه های اجتماعی آمده ولی خیلی وقتا فرهنگ از او حاکم نشده و زنها از اینها صدمه میبینن. بعضی وقتا مجبور میشن حتی هویت خود در به نام خود، مثلا یک آیدی یا یک صفحه یا جور
بیشتر از اسمای مستعار و
مستعار استفاده کنن. دقیقاً پس ما نیاز به این داریم که هنوز هم نمادهای فرهنگی خود در بخش زنها تقویت کنیم و این نمادها را همخوان بسازیم با هویت اسلامی و منطقه‌ای خود ما. نیاز به همکاری همه دارد. دقیقاً ما که دیگه نمیتونیم در قرن 21 هنوز زن فکر کنیم که زن هست که هم مستحق زنده به گور شدن است و از عهد جاهلیت قبل از اسلام است، چونان که در خیلی از موارد شما میبینین در محاکم صحرایی هنوز هم زنهای ما محکمه میشن بدون از اینکه به حکومت مراجعه شوه و در جرگه ها روش فیصله گرفته میشه و
با تبر زنها با قتل میرسن.
نه تنها زنها، دخترها، بچهای جوان اگر کسی جرم کرده او رو قانون باید جواب بدن.
بله، بازم یک تماس داریم از شنوندای ما. بله،
سلام علیک.
علیکم سلام، بفرمایین اسمتون.
خانم محترم، اجازه بدین خدمت شما و خدمت خانم مصطفی سلام عرض بکنم. ما یک باشنده کابل هستم، یکی دو سوال داشتم اگر اجازه شما باشه.
بفرمایین.
خواهرم محترم، خواهرای ما یا دوستای دیگه ما صحبت میکنن، ما تو فکر میکنیم که دیگه در وطن ما همه چیز گل و گلزار است، ولی با تاسف در محتوا ما چیزی رو نمیبینیم که برای زیر یک امیدواری داشته باشیم. خیلی یک تأسف کلان به این معنی است که حرفای ما با عمل ما بسیار متفاوت است. ما میشه در قسمت یعنی مسائل خشونت صحبت میکنیم، ولی ما در پولی گوش ما بسیار مسائلی است که ما از او خبر نداریم. پولی وزارت اطلاعات و فرهنگ در اوج به حد خشونت زیاد است، توسط اونا فردن زنای فامیده هستند. خبر دارم که اونا شوهرایش بچه های خوده یا خانم ها به حساب خسور خشوی خوده به خاطر مسائلی که در زندگیشان هست از خانه بیرون میکنن و اونا در به در به کوچه ها میگردن. مسئله دیگه همی که ما همی که میگیم که تا فعلا ما موفق به این نشدیم که ما عوامل اصلی خشونت را پیدا بکنیم. ما میگم برتون که ما در این رابطه کاری نکردیم. اگر نه همین لحظه عوامل اصلی خشونت شما در ظرف یک هفته میتونیم پیدا بکنیم. ماوار 8000 دلار بر یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات میتیم، 100 دلار بر یک ملایی که تمام کیفیت به دست زود اطراف است و هر نوع کار او انجام کرده میتونم، ما داده نمیتونیم. امیدوار هستم که شما به این مسائل کمک توجه داشته باشین. تشکر.
تشکر از شما.
گرو میکنم که ما نگفتیم که عوامل ما پیدا کرده نتانستیم. شاید اگر شما بخواین 100 عامل برای خشونت علیه زنان ما بشماریم، ولی هر اداره وظیفه خود داره. ما یک وظیفه داریم در قانون که او آگاهی دهی هست طریق رسانه ها و سایت های خبری و آژانس و اینا. طبیعتا نقش علما در هر مرحله زندگی ما اثرگذار هست. الحمدلله کشور اسلامی هستیم، چون در هر روستا اگر تلویزیون و رسانه و اداره دولتی و وزارت ها دسترسی ندارن، ولی ملای مامای مساجد در همه ولسوالی ها و قریه ها و شهرهای کوچک دسترسی دارن و من موافق هستم که در این قسم قسمت اگر ما میخواییم که واقعا کار اساسی صورت بگیره باید سرمایه گذاری در این سکتور شود. بخش شریعت قانون که گروه زنان متخصص در عرصه شریعت قانون وزارت ما پیش میبره
ده.
چندین جلسه هم داشته که اینا بتانن با عنوان مدافعین حقوق زن از دیدگاه شریعت مقدس اسلام کار کنن. تفاوت در معاشات و اینا کار است که از ایتی صلاحیت ما خارج است.
بله. خب خانم مصطفی، در مورد خانمایی که مثلا اینا آثار فرهنگ هنری دارن، مثلا کتاب بر چاپ کتاب ایناشون، از طرف وزارت چی سهولت های ایجاد شده، آیا زمینه سازی شده، آیا اینا بر اینا مشکلاتشون در نظر گرفته شده، خصوصا اون خانمایی که از دید اقتصادی مشکل دارن و توان چاپ آثارشون ندارن؟
با بودجه و امکاناتی که ما داریم سالانه 40-50 یا بعضی وقتا بیشتر از این عنوان کتاب ما چاپ میکنیم، از هر کدامش 1,000 جلد 2,000 جلد.
بله.
و بیشتر کتابایی را چاپ میکنه ریاست انتشارات بیهقی ما که در راستای مسائل فرهنگی باشه، در حوزه شعر و ادبیات و هنر و سینما و فرهنگ و ژورنالیسم و این مسائل باشه. هم جناب وزیر صاحب اولویت به این میتیم که کتابهایی که یا در مورد خانم ما باشه، چون وظیفه ما در قانون منع خشونت علیه زن آگاهی دهی هست، یا نویسندهاش خانم ما باشه، از اینا بیشتر حمایت شوه.
بله. و شما خودت من ایسه یک خانم چقدر از خانم‌ها حمایت کردین؟
خوبی رو باید خانم‌های افغانستان بگویم، بر ما سخت است، ولی ما فکر میکنم در دورانی که ما مهاجر بودیم و محصل بودم و در بخش‌های مختلف طول از این مدت همیشه با خواهرای خود بودیم، بعضی وقتا بعضی صدایی که بلند میشه زیاد از احساسات است، احساسات جایی رو نمیتونه بگیره. اگر کسی از نظر حقوقی با ما استدلال میکنه، ما باید قانون بلد باشیم که جا بشه بتیم. اگر از نظر شرعی با ما استدلال میکنه، ما باید شریعت بلد باشیم. یعنی نمیشه که همیشه با شعار دادن به زنهای دیگه کمک کنیم،
عمل کنیم و آگاهانه عمل کنیم.
دقیقاً. هر کس ما فکر میکنم باید از خود شروع کنه.
بله. بازم یک شنونده داریم. بله.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
سلام.
از کجا؟
با میهمان برنامه و میزبان برنامه محمد نعیم رئیسی از شهر مزار شریف هم داره شما صحبت شد. صحبتتون بسیار شیرین است. صحبتتون بسیار خوب است. اولش خود من خانم دارم، مادام بیبیا باشه.
بله.
خانم دارم به هیچ وقت اگر من بیترامی نکرده همه قدوس شام دارم که خداوند کل خانم ها را مثل خانم مواری همه تا توفیق بتر همه تا به نیروهای خدا فهم باشه.
بله.
همه میدونیم سر اصل یک تیزاد کسایی که ما شما بسیار استفاد در کشور خود داریم، این صحبت هایی که شما میکنین اینا من نیفهم کتو خب شما خوب گرد میزین، یک تیزاد کسایی که در فامیل ها فیلن بسیار مسائل های کمی کستگی هست، مگم از گفت شما شکل برداشت میکنن میگه ولی نمی این ما را این قسم قرن 21 هست که یعنی دنیا پیشرفت کرده، چوتراک پیشرفت کرده، باید ما را کنیم در این کشورا. شما در اصلای گفت تو یکان صحبت های شیرین نگره کنید، اینیسیت کنید این باز از همچی ها را یک دار مشکل داره در مقابل این کلانه کنون را عفت کنید که شما حتی برادران را نیسیت کنید از این تاریخ تو اگر در فکر حافظه شما ما شود
اطمان اطمان هر دو طرف ما نمیخواییم یک طرف قضاوت بکنیم، اطمان این چی داره در نظر گرفتیم و باز هم بله
بله الگوی ما شما خدیجه کبراست، الگوی ما شما بیدیاشی سیدیکت، الگوی ما شما بیدی زینب هست، بیدی حق و بیدی آسیا هست، بیدی مریم هست. ما شما که وقتی که دنیا انتش کرد رفتی کرد و این نکر خدای ناخوبه که ما شما زنها را دیره پک کنیم یک بکسان در فرق بزنیم بیرون نبایی نه بیرون دفتر حتی همیز قانون چوکات داره برای سبا مزید ما در غرب کار نبریم. حالا دوستی یک از درست هست باید مشوان خواست یاسر را مخواهم دانه جاسته باشه که اگه مردم رو بیاد بزنم چند در جوابش من کلمه شیرین بزنم و کلمه بزنم که نگم جواب نتانه بارا با مطمئن.
بله دقیقا. از برادر ما محمد نعیم رحیمی از مزار شریف خیلی ممنون.
من بسیار تشکر میکنم از برادرم و ای کاش که کل مردای افغانستان امیر قم همطور یک دید داشته باشند که مسائل زنها واقعا چند بودی هست.
بله.
خیلی وقتا بسیار زیاد قضایا را بررسی کردیم در 10 سالی که در وزارت امور زنان بودیم و ما بر شما گفتم که بعضی وقتا عامل خشونت خود زنها هم هستن. فقر، بیسوادی، جهل، نادانی، بیکاری، اعتیاد، عوامل مختلفی که در جامعه هست.
حتی بعضی وقت خانمایی که به گفتی برادر ما قبلا تماس گرفته بودن تحصیل کرده هستند، با سواد هستند، مثلا در ادارات رسمی باعث میشن امرای هم جنس خود خشونت بکنن، مانع پیشرفت او شوند، حتی تهمتای اخلاقی به او ببندن، یک نوع خشونتی هم میتونیم.
ما یک کمیته در وزارت داریم، بعضی وقتا هم تو چیزای اتفاق بله. میفته و اینا رو بررسی میکنن. همه از اینا برمیگرده به سطح دانش و فرهنگ پایین. هر قدر که سطح آگاهی‌های حقوقی و اسلامی بالا میره و سطح فرهنگ بالا میره، این مسائل باز هضم شده هست. خشونت وجود داره، خشونت مرد علیه زن و خشونت زن علیه زن متاسفانه وجود داره. من امیدوار هستم که یک مقدار خود خانواده ها هم ما را کمک کنن. من امیدوار هستم که ما اولین اصلاحات اول از برخوردهای بین افراد خانواده خود مایره چه کنیم و در این بخش هم نقش مادرها بسیار مهم هست.
و بخصوص مادرهایی که خشونت نمیشه با اونا، اونا میتونن طفل بسیار نرمال و خوب را بر جامعه تقدیم بکنن.
اگر ما یک مادر تربیت کردیم، بعد از او مثل ازی است که چند اولادی که بعد از او داره همه را تربیت کردیم. و این بسیار مهم هست که ما مادرای با سواد تحصیل کرده با دانش اسلامی داشته باشیم که اونا بتونن بعدن فرزندای خوب تربیت کنن تا فرزندایشان دچار ناهنجاری ها در جامعه نشه و باعث از این نشه که ناملایمات به وجود بیاد.
خانم مصطفی، در مورد خود شما که همیشه از مبارزه‌تان در جریان فعالیت‌هایتان بگوین که چقدر با مشکلات مواجه شدیم و چقدر مبارزه کردین و گاهی وقت شده که به خاطر پیشرفت و تثبیت خودتان کسایی را مثلا قانع ساخته باشین.
فکر میکنم رای بسیار طولانی را تای کردیم. از سن 17 سالگی که مکتب خلاص کردم تا حال ما برآمدیم وارد اجتماع شدیم. اولین کاری که به خاطر دارم شروع کردم نطاق رادیو بودم و گزارش تهیه می کردم از سطح شهر و مصاحبه با افراد و اینا. بعد درس می دادم بخشای مختلف. یک رای بسیار طولانی ده پشت سر گذاشتیم، گرچه که در افغانستان یک فرهنگ است، معمول است، ولی خیلی وقتا عمل کرده خود آدم، توانمندی های خود آدم می باعث می شه که دیگرا ارزش که انسان داره به مو توانمندی هایی که دارم و اجراتی که می کنه به او باور پیدا کنن. وقتی که از ما دعوت شد که ما روش های تحقیق برای اساتید پانتون کابل تدریس کنم، اکثر از این اساتید همسنای پدر ما بودن و من مانده بودم که من دختر جوان چطور برم و به اینا رو در روش تحقیق درس بدم. بسیار بر من مشکل بود، ولی یک روز دو روز وقت سرسنفشان رفتم، ماستری گرفته بودم، از ماستری اول نمره برآمدیم.
در کدام
رشته؟ سال 83 بر رشته ژورنالیسم ارتباطات علوم ارتباطات اجتماعی دپارتمنت ژورنالیسم. و بیشتر دوره ماستری ما فوکس داشت روی روش تحقیق و ما باز روز اول واقعا ترسیده بودم. بعدن سه ماه بعدن دیدم که خیلی کار سختم نبوده و ارزیابیایی که در بین چند استاد شده بود، پنج استاد کنجا درس میداد، بالاترین نمره را به ما داده بودن.
بله.
و ما بسیار افتخار میکردم که پروژه های تحقیقاتی شما یعنی اونجا بررسی میکردم.
شما گاهی وقت برابر نشده که با تبعیض جنسیتی یا دیدگاه بسیار بسته روبرو شده باشه؟
چرا، متاسفانه که شاید خیلی وقتا مردم یا جامعه یا ادارات ما به این باورمندی نباشن که یک موین زن میتونه بالاتر از موینای مرد عمل کنه، یک وزیر زن میتونه بالاتر از وزیرای مرد عمل کنه. یک نوع دید تبعیض‌آمیز متاسفانه هنوز هم هست.
بله. خب کیها بیشتر مانع شما میشدن؟
بسیار کوشش شده که تمام واقعیت ها بر از اونا انعکاس داده شوه و قسم وانمود شوه که یک زن هم میتونه توانمندی زیر داشته باشه که در همه امور مثل مردا عمل کنه و در پایان روز بتونه موفق هم باشه.
در آخر خواستیم از ای که شما در بسیاری از کشورها هم شاید سفرهای داشته بوده باشین، روی کدام موضوعات بوده و اگر کوتاه بگین که در امی جریان زندگی کاری و رسمیتون چقدر تقدیر شدین، آیا بعضی از دستاوردهای هم داشتین؟
شاید بیشتر از 100 سفر کاری به خارج از افغانستان داشتیم در طول 15 سال.
بله.
بیشترین سفرها خب چون موین بودیم، سرپرست وزیر بودیم، در سطح بلند بوده و شاید مهمترینش سفرهایی بوده که به مقر سازمان ملل هم در نیویورک و هم در ژنو داشتیم. 7 بار برای گزارش دهی کنوانسیون های حقوق بشری به ژنو و مقر اروپایی سازمان ملل رفتیم، 3 بار هم به نیویورک. طبیعتاً دستاوردهای هم داشته سفرهای ما، هم تشریح مسائل افغانستان و هم گرفتن بودجه. استقبال بسیار خوب از طرح‌ها برنامه‌های ما شد و ما دانستیم بودجه خیلی خوب برای حکومت افغانستان در بخش زنان در وقت بگیریم. دیگه در کشورهای مختلف برنامه‌های آموزشی بوده، سمینارها بوده، کنفرانس‌ها بوده، اجلاس وزرا و مینسایبا بوده. برشمردنش برام مشکل است یک مقدار. شاید در حدود 100 تقدیرنامه از مراجع مختلف گرفتیم در طول از 15 سال. 3 بارم رسمی تقدیرنامه درجه اول از مقام عالی ریاست جمهوری گرفتیم، 2 بار از جناب آقای کرزی و 1 بارم از رئیس جمهور فعلی و چند بارم تحسین نامه گرفتیم با تمام امتیازات و تقدیرنامه و تحسین نامه‌ای که درجه دار بوده. 3 بارم مدال گرفتیم. در 5 جرگه افغانستان عضویت داشتیم که چند بار از اونجا هم تقدیر شدیم، از طریق شورای ملی هم هفته گذشته تقدیر شدیم.
خب است، خب امیدوار هستیم همیشه موفق باشین. پوهنیار سیده مشگان مصطفی، معین مالی اداری و گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ، خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردین و دعوت ما را پذیرفتین.
از شما هم جهان سپاس و امتنان.
دوستان عزیز، با برنامه‌های بعدی رادیو آزادی باشین. خدا نگهدارتان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.